السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. اهدی محضر مقدس سید و شهدا علیه السلام و همه شهدا و کربلا و بازماندگان عاشورا صلوات خط بفرمید. خب چون ایام شهادت و سوگواری سید الشهدا و یاران و اصحاب با وفاشون هستند، من امروز رو این جلسه رو یک بحث قرآنی در رابطه با مهندسی معشوق در دل عرض میکنم خدمتتون. اون جنبه شاخص در واقعه عاشورا این هستش که سید الشهدا علیه السلام و همه اصحابش آمده بودند که برای دفاع از دین هرچه که دارن فدای خدا بکنند. یک رابطه عاشقانه با خداوند. امیرالمومنین علیه السلام در نبرد صفین وقتی که از کربلا گذر کرد مدتی رو اونجا تأمل کردند، توقف کردند و درباره آینده زمین کربلا فرمود اینجا هنا مسار العشاق، اونجایی هست که عاشقان به زمین میفتند. کلمه‌ای که علی علیه السلام در مورد اصحاب عاشورا به کار برد کلمه چی بود؟ عشاق بود، یعنی مسئله عشق بود که متاسفانه در بیان حوادث عاشورا این جنبه کمتر مورد توجه قرار گرفته. این عشق به قدری بود که امام باقر علیه السلام فرمود لم یجدوا علم الحدید، اینها هیچ کدوم درد شمشیر رو احساس نمی کردند. خود ما این حقیقت رو در دوران دفاع مقدس زیاد دیدیم، در جبهه‌های نبرد که عزیزانی که زخمی می شدند تیر و ترکش می خوردند به طرز بسیار سختی، پا قطع می شد، دست قطع می شد. یه موقع یه رزمنده پاش قطع می شد ساعتها رو زمین بود، دستش قطع می شد یا دست آویزون می شد به یه پوست، پا همینطور، یا تیر و ترکش های سخت می خوردند. هیچ وقت آه و ناله نداشتن، ذکرشون رو می گفتن، تو مستی خودشون بودن. بعضی هم وقت تو همین تیر و ترکشی هم که میخوردن اونقدر مست بودن و ذکر میگفتن تا به شهادت میرسیدن. لم یجدوا علم الحدید، این واقعه حقیقت واقعه کربلاست. عشق، ترجیح خدا بر همه چیز، بر هر چی که داری. لذا ببینید که جانفشانی و فداکاری برای اصحاب عاشورا کار سختی نبوده. اینجور نبوده که بخوان یه دونه از کسایی که اونجا بودن برای جانفشانی به خودشون غلبه کنن، یعنی سختشون باشه بعد بگن خب حالا به خاطر رضای خدا ما این کار رو انجام میدیم. اصلا اینجوری نبود. آمده بودن با میل، با رغبت اون چه که دارن رو اهدا بکنند. تو نوبت بودن. من یادم یه صحنه توی جبهه، افونزه نفر صف کشیده بودن، راننده بودن، اینا راننده بیل مکانیکی بودن یا داشتن، حالا لودر و بولدیزر و اینجور چیزا بودش که داشتن خاکریز میزدن. یه نفر میرفت بالا شروع میکرد به کار کردن، تکتیر انداز دشمن میزد، اون بالا میافتاد، نفر بعد میرفت اونو بر میداشت، خودش میشست. تو صف وایستاده بودن که چند دقیقه بعد فلانی کشته میشه و نوبت منه. با اشتیاق میدویدن سری اونو بر میداشت، خودش میرفت بالا شروع میکرد ادامه خاکریز رو میزد تا اونو میزدن. حالا تو این صف مثل صفایی که الان برای مسائل مادی بسته میشه، صف بانک و صف نون، رقابت هم بود که کی جلوتر باشه، مبادا بیفته آخر صف و شهادت نصیبش نشه. با هم دیگه رقابت میکردن کی جلو بیفته. این واقعیت اونجا بود که برای جانفشانی افراد مسابقه میگذاشتن. در کربلا هیچ کس با کراهت نیومده بود، همه با عشق آمده بودند و همه موقعی که داشتن این کار رو میکردن، از مادر وهب بگیرید که با شجاعت آمد وقتی سر بچهش رو بریدن انداختن جلوش، خودش رفت سر رو برداشت پرت کرد جلو دشمن و ما چیزی که در راه خدا دادیم پس نمیگیریم. از مادر وهب بگیرید تا سایر مخدراتی که اونجا بودن، از خانم‌ها یا از آقایون، تردید، شک، تزلزل، ترس، دلهوره، استراب و اینکه حتی باید غلبه کنه یک کسی به نفس، اصلا اونجا وجود نداشت. من نیاز دارم به نفسم غلبه کنم که پاکار حسین باشم. خب خیلی هستن که پاکار میمونن تا به شهادت هم میرسن در نبرد ها و جنگ ها. اما اونجا از این خبرها نبود. در کربلا هیچ کس تردید و شک نداشت. همه به یه یقین رسیده بودن که میخواستن با خوشحالی هرچه دارن فدا بکنن. این درس بزرگ کربلاست که ما به جایی برسیم که در مورد دنیا به رضا برسیم، یعنی اون چرا که میخوایم برای خدا بدیم به شادی بدیم، به شیرینی بدیم، با منت و با ترس و با تزلزل و میخوام انفاق بکنیم، عاشقانه بدیم، نه با چرت که انداختن. در راه امام زمان میخوایم از مالمون بگذاریم، وقت بذاریم برای امام زمان. 40 دفعه نیان به ما بگن که آقا تو رو خدا جبهه امام زمان نیاز داره شما وقت بذاری. اونا بگه من وقت ندارم. میگه امام زمان تنهاست. من کسایی میشناسم خودشون به من میگفتن که ما خواب امام زمان رو دیدیم، حضرت گفته من خیلی تنها هم. بعد میبینی که یک ساعت هم وقت برطرف کردن موانع ظهور حضرت ندارن. عجیب نیست این؟ وقت ندارم برای امام زمان بذارم. اگه میخوای وقت بذاری عاشقانه وقت بذار، هی نیان به 40 دفعه بگن. یا وقتی هم میخوای بذاری 100 تا شرط و شروط نگذار، کارو عاشقانه انجام بده. یا میخوای از اعتبار اجتماعی استفاده بکنی، یا از یک شهوت اجتماعی بگذری، یا از خانوادت وقت بذاری، از تعطیلت وقت بذاری، درست عاشقانه. یا میخوای کار علمی بکنی عاشقانه. با منت، با تردید، با شک، 30 دفعه باید بهت بگن، هی باید بگن تو رو خدا بیا وقت بذاره ما مزام این کار انجام بده، نمیرسم، وقت ندارم، خیلی شرم‌آور، اصلا زشته این کار. خب از عاشورایی یاد بگیریم که اون از زهیرش که وقتی رفت حسین رو دید و آمد همه اموال رو به شیرینی به اسم همسرش کرد، همسرش هم گفت آقا طلاق، خداحافظ، من رفتم. زنش هم گفت نه، من خودم هستم. و آمد. این خیلی نکته مهمیه در داستان کربلا. فداکاری عاشقانه، نه فداکاری عاقلانه. به این معنا که من چرتکه بندازم بگم خب حالا پسر امام حسین، پسر خود پیغمبره، پسر فاطمه زهراست، پسر امیرالمومنین، چیکار کنم دیگه، حالا مجبورم برم. اصلا عاشورا هر کس تو این تردید بود نیامد. و همه کسایی هم که این تردیدای اینجوری داشتن امام حسین همه رو رد کرد شب عاشورا. گو بیعتمو برداشتن برن. تنها کسانی موندن در عاشورا که عاشق بودن، یعنی دوست داشتن فدای امام حسین، فدای خدا بشن. آدم‌های مردد، آدم‌های چرتکه بنداز، آدم‌هایی که هی دو تا چهار تا میکنن ببینن میارزه یا نمیارزه تو عاشورا نبودن هیچ کدوم. همه این عشقا رو داشتن. یه نفر شما متزلزل، ترسو، تردیددار اونجا نمیبینید. و خب حالا ماها میایم عزاداری میکنیم، از این عزاداری باید این درس رو یاد بگیریم که چی؟ که ما هم در کار برای خدا، فداکاری برای خدا، دفاع از امام زمان، دفاع از دین خدا، مثل اصحاب عاشورا عاشق باشیم، متزلزل نباشیم، ترسو نباشیم، بزدل نباشیم. یعنی وقتی میخوای کمک مالی بکنی عاشقانه کمک بکن، چرتکه ننداز. این خیلی مهمه کسی عاشقانه کمک بکنه، این یادمون نره. برای معشوقت میخوای خرج کنی، چجوری خرج میکنی؟ چی میخوای هدیه کنی به امام زمان از نظر مالی؟ وقت میخوای بذاری؟ چجوری میخوای وقت بذاری برای امام زمان؟ اگه میخوای از اعتباریات اجتماعیت کم کنی و بزنی به صرف امام زمان کنی چجوری؟ اگه میخوای از کار فکری، علمی، توانایی های تخصصیت استفاده کنی چجوری میخوای بریزی پای خدا، پای امام زمان؟ این مسئله مهمه. این درس رو باید یاد بگیریم از اصحاب عاشورا. قرآن چند تا این آیاتی که سوره هایی که نزدیک هم هست، من میخوام تون تون آیاتش رو براتون بخونم تا ببینید خداوند کیا رو به عنوان خواص، دوستان میپذیره. شما نگاه کنید یه خانم اگر ببینه یه آقا با کراهت داره براش خرج میکنه، ولو شوهرش باشه، ولو باباش باشه، ولو بچهش باشه، براش سخت پذیرش این هدیه. اگه بفهمه شوهرش، پدرش، فرزندش، یا یه آقا ببینه همسرش برای اینکه کاری براش بکنه درگیری نفسانی داشته، دقت کنید، و مجبور بوده به خودش غلبه کنه تا این کار برای تو انجام بده، میپذیریدش این کار هدیه رو میپذیرید؟ بله؟ حتی پدر و مادر. حالا نوبت خداست که اله ماست، میگیم لا اله الا الله، من معشوقی جز الله ندارم. برای این معشوق گذشتن از این چهار مرحله عذر میخوام، برای الله و معشوق اصلی گذشتن این چهار مرحله با عشق یا با فکر و جون کندن و یه دو رکعت نماز میخواد بخونه، یه حجابی میخواد رعایت بکنه، یه روزه میخواد بگیره، یه انفاقی میخواد بکنه، میبینی هر چی هست با جون کندنه. عشق نمیریزه پای خدا، عاشقانه نیست این کارش. هی باید صد بارم شیطان وسوسهش میکنه، آخرم میخوره زمین، یه چهار روز نماز رو ول میکنه، چهار روز دست از نمیدونم خمس نمیده، سال خمسی نداره، زکات نداره، نمیدونم حجاب رعایت نمیکنه، نمیدونم زنداریش به درد نمیخوره، شوهرداریش به درد نمیخوره، بچه داریش به درد نمیخوره، دیدنی ها، شنیدنی ها، خوردنی ها. میبینید اصلا ما ها هم میگیم اشهد ان لا اله الا الله، شهادت میدم که معشوقی جز الله ندارم، اما دینداریمون عاشقانه نیست، پای خدا نمیریزیم. یکی از که شوهرداریشو بریزه پای خدا خیلی رشد میکنه، یکی از که زنداریشو بریزه پای خدا خیلی رشد میکنه، یک کسی بچه داریشو بریزه پای خدا خیلی رشد میکنه. قرار نیست ما همیشه جنگ باشه بریم جون بدیم که قرار ما هر کاری داریم بریزیم پای خدا، هر چیز عاشقانه، زنداری، شوهرداری، بچه داری، خانواده شوهرداری بکنیم به عشق خدا. ما اینجوریست که دیگه کینه تو دل ماها نمیمونه، از کسی هیچ کینه نگه نمیداریم، چون پای عشق وسطه، پای خودمون وسط نیست که هی کینه باشه، هی قصه باشه، هی دلخوری باشه، هی دعوا باشه. وقتی عاشقانه است میگه معشوق من این کینه رو نمیپذیره، معشوق من این دعوا رو نمیپذیره، معشوق من این اخلاق رو نمیپذیره، تمام شد، یادم راحت شکل میگیره، سر با سرعت با قدرت. لذا خداوند همیشه تو قرآن عاشقانه حرف میزنه، ان الله لا یحب ان الله یحب. ببین چقدر قشنگه، دوست ندارم دوست دارم، یعنی همین براتون باید کافی باشه دیگه. وقتی دوست ندارم تو معشوقت اینو دوست نداره، تمام. ان الله یحب، معشوقت دوست داره، پس خدا دوست داره، تمام. این چقدر عاشقانه است، چقدر قشنگه. ما نه، ما میدونیم خدا میگه، واجبم کرده، تأکیدم کرده، بازم انجام میدیم. این اصلا دل نیست تو کار، عشق نیست، انسانیت نیست، چینش معشوق نیست. اصلا معلومه وقتی یه نفر میخواد برای ما زمان کار بکنه مثل اصحاب عاشورا، عشق یعنی چی؟ چه جوری وقت میذاره؟ چه جوری تراوش داره از این آدم؟ از پولش، از وقتش، از حضورش، از دلگرمیش، از قلمش، از قدمش، از هنرش، اصلا معلومه رنگ عاشورایی داره کارش. تا یه کسی که فشار و کراهت و منت و تردید و شک داره، اینا قشنگ نیست، پذیرفتم نیست. حالا دقت کنید، لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او ازواجهم او عزمهم او عشيرتهم. تو هرگز لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر، هرگز نمیتونی کسی که واقعا ایمان آورده به خدا و رسول رو پیدا بکن، ولی یوم الاخر، روز آخرت رو، یه کسی واقعا ایمان آورده باشه به خدا و قیامت، که دوست داشته باشه کسی رو که به رنگ خدا نیست، دشمن خداست، من حاد الله. امکان نداره که یه کسی ایمان به خدا و رسول بیاره، به خدا و قیامت بیاره. یوادون من حاد الله و رسوله، دوست داشته باشه کسانی که دشمن خدا و رسولش هستن. ولو، دقت کنید، ولو کانو، حتی اگر این کسی که دشمن خداست که باشه، پدرانشون باشن، پسرانشون باشن، برادرانشون باشن، یا عشیرشون باشن، امکان نداره تو همچی کسی رو پیدا بکن. حالا دقت کنید، اولائکه کتب فی قلوبهم الایمان، اینا کسایی هستن که خدا تو دلشون ایمان رو نوشته. کتبه، قبلا توضیح دادم، کتابت نوشتاری و قلمی نیست، قلمش هم از جنس این قلم ها نیست. کتبه، کتبه ایجاده، کتبه یعنی تو شخصیت این آدم ایمان هست، ایمان به معنای واقعی. کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من، که با روح خودش خدا اینها رو یاری کرده، یاری میکنه. و یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار، خداوند این جور شخصیت ها رو داخل بهشتی میکنه که از زیرش نهرها جاری است. حالا اون توصیف بهشت. خالدین فیها، جد قشنگه. توی این بهشت ها اینا جاودانه هستن. بارها عرض کردم به عزیزان، یکی از چیزهایی که به انسان خیلی قدرت میده حس جاودانگیه. جاودانگی، یک کسی میخواد سرعت و قدرتش رو زیاد بکنه در حرکت به سمت خانواده آسمانی و غیب و چینش معشوقا، به ابدیت زیاد باید فکر کنه که من جاودانه هستم. خالدین فیها، جاودانه هستن در این بهشت ها، یعنی تهی نیست، انتهایی وجود نداره. بارها عرض کردیم عمر هر کدوم از ما به اندازه عمر خداست. هر چقدر خدا هست ما هم هستیم. حالا قشنگیش اینجاست، رضی الله عنهم و رضوا عنه. اینا کسایی هستن که خدا ازشون راضیه، اینا هم از خدا راضیه. یه رابطه فوق العاده قشنگ عاشقانه و یک رضایت متقابل. اگه یک کسی میخواد دلش آروم بشه و رمز شادی و آرامش رو پیدا بکنه، باید با خدا به اینجا برسه. حتی روابط زناشویی، روابط خواهر برادری، پدر و مادر و فرزندی، دوستی، وقتی که روی محبت نیست دوام نمیاره، وقتی روی چرتکه انداختنه دوام نمیاره. تا عاشقانه نشه، تا افراد یاد نگیرن فدای هم بشن و مودت داشته باشن نسبت به هم، نمیمونه این رابطه. حالا با خدا که معشوق اصلیه، انسان باید دائما منتظر عاشقی باشه با خدا. من برای معشوقم چیکار میتونم کنم؟ برای فاطمه زهرام چیکار میتونم کنم؟ برای امام حسینم چیکار میتونم کنم؟ برای امام زمانم چجوری میتونم هزینه کنم و هزینه بشم؟ نه که هی صد دفعه بیان بهش بگن بعد وجدانش تحریک بشه، حالا بگه خب حالا دست میکنم جیبم اینم مثلا انقدر برای امام زمان. نه، اون دنبال خرج کردن و خرج شدن هست. یه پیرزنی بود استادمون تعریف میکرد، میخوام بگم کار عاشقانه یعنی چی. این پیرزن گیوه چی میکرد، گیوه میدوخت، وضع مالیش هم خوب نبود. سبزیایی که توی میدون میریختن دور، مازاد سبزی ها رو میرفت اینا رو جمع میکرد، میشست، میکوبید، آبشون رو میگرفت، نون و آب سبزی میخورد اینجوری. ولی از این خرید محل فروش گیوه و درست کردن کفش، یه مثلا یه قرونی دوزاری چیزی ذخیره میکرد، به یه مبلغ میرسوندش، چون خودش هم نمیتونست بره، به یه کسی میداد، میگفت تو رو خدا به جای من برو یه کربلا، برو یه امام رضا. میدونی عشق یعنی این. یه کسی میخواست بره اینجوری هزینه میکرد، مقداری از راه هزینه راه یه کسی رو میداد اینجوری. استاد محفظه الله تعالی فرمود ایشون از دنیا رفت، خواب یکی از بزرگان آمد، بهش گفتن که چی شد؟ گفت هیچی، من به محض اینکه از دنیا رفتم حضرت زهرا با عجله اومد دستم رو گرفت، گفت تو بیارین پیش خودم. چون این ندار بوده با حضرت زهرا، یک قرون دوزار خرج کرده، میلیاردی هم خرج نکرده، ولی اونو چجوری خرج کرده؟ بله؟ عاشقانه، عاشق بوده. محبت، مودت از عملش میریزه. این نتیجهش اون میشه. وقتی با معصوم نداری، معصوم با تو چی میشه؟ ندار میشه. وقتی رفیق میشی، آسمون هم با تو رفیق میشه. اما وقتی که جون میکنی تا میخوای یه کاری انجام بدی، یه عبادتی، یه اطاعتی، یه ترک حرامی، 30 دفعه عهدتو میشکنی، خودی نیستی، محرم نیستی، عمر داری تلف میکنی، جوانی داری تلف میکنی، استعداد داری تلف میکنی. چقدر قشنگ، رضی الله عنهم و رضوا عنه، اولئک حزب الله. به اینا میگن چی؟ بگید. به اینا میگن حزب الله. اینا حزب خود خدا هستن. حزب خود خدا. اگه خود گفته کسی حزب اللهیه، حزب الله یعنی اینجور آدم است. خیلی نسبت بزرگی به نفر بگن حزب اللهی، به ماها نمیچسبه اینجور چیزا. این وصله ها به ما نمیچسبه. تا یه کسی بشه حزب الله، یعنی باید عاشقانه هزینه بکنه و هزینه بشه عاشقانه، تا به این رضایت نرسه کوتا حزب الله. مریض شدی، کسی مرد، طلاقی اتفاق افتاد، پولتو بردن، تصادفی شد، هر چی، یه اتفاق، رضا، اصلا منت گذاشتن، ناراحت شدن، من خدا رو دارم. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله. چقدر قشنگه، ما مال خداییم، خدا هر کاری بخواد با مالش میکنه. وایسم با خدا کلکل بکنم، چرا این کارو کردی، چرا اینجوری شد، من دوست نداشتم، بد شد، نمیدونم چه. این آدم دل نداره اصلا. این آدم، این آدم آدم دلداری نیست اصلا. این آدم نه خودشو شناخته و نه لا اله الا اللهش راستیه. بگه اشهد ان لا اله، من شهادت میدم معشوقی جز خدا ندارم، دروغ داره میگه. من میشه آدم برای معشوقش طرف الان یه عشقای زمینی که 6 ماه هم دوام نداره، ببینید اینا برای همدیگه چیکار میکنن. 6 ماه بعد به تنفر منجر میشه، 9 ماه بعد به تنفر منجر میشه، بعد میبینید که چیکار، چقدر فداکاری میکنن برای همدیگه. صدای اون طرفو بی زحمت یه صلوات خط بفرمایید. حالا الا ان حزب الله هم مفلحون، اینا رستگارن. رستگاری یعنی این عشق، این ترجیح خدا، خانواده آسمانی، ابدیت به هر چیزی، این دلدادگیه، این وقف شدنه، این هزینه شدنه، این هزینه کردنه عاشقانه، این میشه رستگاری. رمزش داره خدا داره میگه اینا رستگارن. آدمایی که بی شرط هستن، آدمایی که نق و قر ندارن، آدمایی که تو فراز و نشیب زندگی و حوادثی براشون اتفاق میفته با خدا درگیر نمیشن، با خانواده آسمانشون درگیر نمیشن، این به میگن حزب الله، به میگن رستگار، به میگن مقام رضا. اینو خوب دقت بکنید. خب حالا اگه اینجوری شد دیگه تو خونه دعوا نداریم، یه اتفاق ای کاش دیگه ندارین. آدم پیامبر فرمود هر کس ای کاش بگه، ای کاش شیطان رو به آدم غلبه میده. همین کلمه کاشکی، همین تا گفتی کاشکی، ای کاش، تا حسرت اومد سراغت، که افسوس اومد سراغت، تا گفتی کاشکی قبلا اینجوری نمیشد، تا فکر در مورد گذشته اومد سراغت، شیطان سوارت. تمام، داری عبادت شیطان رو میکنی وقتی درگیر گذشتت هستی. داری عبادت شیطان رو میکنی وقتی گذشته رو داری افسوسش رو میخوری، هر چی که میخواد باشه. یه صلوات خط بفرمایید. سوره آیه آخر سوره مجادله، آیه آخر سوره مجادله که میشه آیه 22. یه صلوات دیگه خط بفهم. خب اینجاست که انسان باید رابطه‌ش رو با همه این چهار بخشش تنظیم کنه، با همه دارایی‌هاش، دارایی‌های مالی، مادی، بدنی، گیاهی، فرزند، بدن، ظاهر تنظیم کنه رابطه‌شون با بخش حیوانی و بخش عقلیش و عباداتش. اگر رابطه‌شو با اینو تنظیم نکنه داره اصل سرمایه‌شو از دست میده، به جهنم نزدیک میشه. زندگی داره میکنه ولی داره به جهنم نزدیک میشه. حالا خوب دقت کنید، سوره منافقون آیه 9، مستحب وقتی توی قرآن به این کلمه رسیدید بگید لبیک. اون کلمه چیه؟ یا ایها الذین آمنوا. چون قرآن میگه افراد یا فاسقن که به سمت جهنم میرن یا مؤمنن، حد وسط هم دیگه نیستش. مؤمن هم تعریفاشو گفتیم، گفتیم مؤمن چند تعریفش چیه؟ که سه تا معشوق در رأس همه عشقاش باشه: الله، اهل بیت و جهاد در راه خدا. صادرت نشیدا، وقتی من دارم میگم تو خودتون یه نگاهی بندازید، تو خودتون یه نگاهی بندازید ببینید چه جوریه داستان معشوقای شما. عادت نکنید خدا نکرده به این کلمات بعد رد شیم، بعد بدن حسرتش میکشه آدم. خب حالا دقیق کنید، یا ایها الذین آمنو، بلند بگید یا ایها الذین آمنو، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. من هر وقت این آیاتو میخونم تنها که باشم دوست دارم ساعتها دیگه کاری نکنم، به هیچ کس پام کار نداشته باشه. میشینم هی باید فکر کنم ببینم من کیم، داستان چیه، اینجوری هستیم ما. غافلتون نکنه، اموالتون یعنی همون شغل و تجارت و خونه ها و مساکن و اینا، ولا اولادکم بچه هاتون از یاد خدا، که هر کس چنین کنه فاولائک هم ال، اینا خاسرن. اینجور آدم ها دارن اصل سرمایهشون از دست میدن. بچه تو عاشقانه دوست داشته باش، عیبی نداره، خدا من عشقای پایینی رو انکار نمی کنه، ولی مواظب باش از معشوق اصلی تو رو غافل بله نکنه. الان ما چقدر آدم داریم به خاطر بچه هاشون از ابدیت و آخرت خودشون و بچه هاشون میگذرن. چقدر فرزند سالاری های جهنمی داریم ما الان؟ یه بچه‌م خواسته، خب به چه قیمت؟ علی علیه السلام فرمود لا تجعل اکثر همک به اهلک و اولادک، بیشترین همت و وقت دغدغه‌هات مال خانوادت نباشه. چرا؟ میگه اگر انکان اولیاء الله فما یضیعو اولیاء، اگه خانواده شما واقعا دوست خدا باشن، خدا دوستان خودش رو ضایع نمیکنه. تو زنده باشی، بمیری، نمیری، من حالا مونده بمیرم زن و بچه‌ام چیکار میکنم؟ من مونده بمیرم بچه‌هام چیکار میکنه؟ شوهرم چیکار میکنه؟ راحت بمیر. تو زمانی هم که زنده بودی خدا ارتضای روزیتون رو میرسونده. موقعی زن بچه شما دوست خدا هن که خدا که با شما شرط نیست که به اینا برسه. این همه آدم بزرگاشون، پدراشون که بهشون هزینه میدادن از دنیا رفتن، این همه یتیم، ببین چقدر قشنگ، خوب، عالی بزرگ شدن، این همه خانم همسراشون تو اوج جوانی از دنیا رفتن، یا شهید شدن یا از دنیا رفتن، عزت بیشتری پیدا کردن، نعمت بیشتری پیدا کردن، رزق بیشتری پیدا کردن، این خداست. و این کانو اعداء الله فما هم مکب اعداء الله، اگه دشمن خدا هستن پس تو چرا خودتو فدای دشمن خدا میکنی؟ مگه اینو میخوام مسیر خدا رو نرن؟ برای چی تو داری آخرت خودتو فدای این آدمی که میخواد مسیر خدا رو نره بکنی؟ آدمی که داره میره به سمت جهنم میخواد تو رو بکشه به سمت جهنم، برای چه وقت تو میذاری عمرتو میذاری فکرتو میذاری برای این آدم؟ چقدر استدلال دقیق و منطقیه. پس درست فکر بکن. حالا نگاه کنید، فاولائک هم الخاسرون و انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق اكن من الصالحين. الله اكبر. آیه 10، انفاق بکنید، دستمو نگاه کنید، انفاق بکنید مما رزقناكم، از هر چی که روزیتون کرد، مال، وقت، سلامتی، اعتبار و آبروس، علم، معنویت، هر چی که بهتون دادیم پای خدا برگردونید، بریزید پای خدا، انفاق کنید از هر چیزی که روزیتون کردیم، خودمونم دادیم بهتون دیگه، این خدا میگه من خودم دادم بهتون. قبل از این که من قبل ان یأتی احدکم الموت، قبل از که مرگ بیاد سراغ یکی از شماها، بعد چی میگه؟ فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق اکن من الصادق، خدای اگه یه ذره دیگه بهم فرصت بدی من صدقه میدم و از صالحین خواهم بود. بابا الان که زنده ای عاشقان وقت داری، بریز پای خدا. میگه بارها شده من وصیت نامه نوشتم برای بعضی از عزیزان، میگم که خب، میگه خب حالا من یه زمین دارم، یه ساختمون دارم، یه خونه دارم، یه ماشین دارم، دو تا ویلا دارم، عکسش هم زیاد دیدیم و البته ما آدم هایی که معقولن. بعد میگه خب اگه مردم، بابا چرا اگه مردی؟ همین الان که زنده ای، وصیت کرده بود یه انبار از اموالشو بدن در راه خدا، پیامبر جمع کرد داد در راه خدا، یه دونه خرما خشکی مونده بود اون آخر، پیامبر گفت اگه اینو خودش زنده بود میداد بهتر از این انبار هست که بعد از مرگش داره میده. و الان که زنده ای عشق بریز پای خدا، مردی دیگه فایده نداره، مردی که تو مردی دل، میگه چون الان اینجوری میگن، یعنی استدلال تو ته دلش این است، من انقدر عشق ندارم به خدا الان بهش هدیه بدم، بذار کندشم از دنیا بمیرم که دیگه مطمئنشم مال ندارم، تو وصیت نامه می نویسم که بدید پای خدا. خیلی بده، اصلا با شعار لا اله الا الله جور در نمیاد. امیرالمومنین علیه السلام قنات، باق، هر چیزی که دست می آورد خودش هم احیا میکرد، قنات رو احیا میکرد، میومد بالا، راوی میگه علی خیس بود، عرق کرده بود، میومد بالا نمیذاشت بیاد بیرون، همون نصف بدنش که اومده بود تا دستاش، میگه قلم کاغذ بیاد وقف نامش رو بنویسم برای فقرا، میگه دیر میشه. ما نه، ما اینجوری نیستیم، ما اصلا اینجوری نیستیم، ما زندگیمون عاشقانه نیست، انفاقای عاشقانه نداریم، هی باید غلبه کنیم به نفسمون، یه کسی کیف کنه یه چیزی از قشنگترین مالش، قشنگترین داراییهاش همین الان که زنده است بده برای خدا، لذت ببره تو حیاتش، با این که خدا میگه من زیر بارز منت شما نمیمونم، اگر یک کسی به من یه همچین هدیه داد من تو همین دنیا 1-700 برابر بهش برمیگردونم. ببینیم ما چقدر اوضاعمون خرابه، چقدر تزلزل و تردید تو ماها وجود داره، چقدر ترس، گدایی، خست، بخل تو ماها وجود داره که حاضر نیستیم کار کنیم. میگه آقا تو یه 5 ساعت وقت بذار برای امام زمان، خدا به وقتت برکت میده. 5 ساعت وقت بذار برای امام زمان، خدا به برکت میده. وقت ندارم. اگرم وقت داشته باشه میگه چون من باید این 5 ساعت، با این 5 ساعت میتونم ماهی 1,000,000 تومان پول به دست بیارم، اگه 1,000,000 تومان به من میدید حالا برای امام زمان 800 تومان شما به من بدید من بیام کار بکنم. این اصلا عاشقانه نیست، چرت کست، دو تا چهار تا، چی به من میدید، چی به من میرسه. قبل از اینکه دیر بشه و مرگ بیاد و بگی خدای برم گردون من دوباره، خیلی بده آدم به این فاصله برسه. خوشباله یک کسی قبل از اینکه از دنیا رفته باشه عاشقی کرده باشه با خدا، عاشق شو ورنه روزی کار جهان سر آید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. خوشباله یک کسی که وقتی میخواد بمیره یا وقتی به زندگیش نگاه میکنه میبینه با خدا همه کارش عاشقانه بوده، با اهل بیت همه کارش عاشقانه بوده، عشق ریخته پای اهل بیت. اگه فاطمه زهرا ببیندش، اگه موقع مرگش برسه، اگه فرشته ها بیان، خدا اصلا نمیذاره فرشته نکیر و منکر بیاد بالا سر این. میگه نه، این دوست ماست، این رفیق ماست، این فقط بشیر مبشر، برن سراغش با احترام برش دارید، بیردش بهش پیش خودمون. سوال و جواب و نمیدونم اصلا اینجوری، اصلا از دوستاشون این کارو نمیکنن. ولی نه، یاد این بوده همیشه چرتکی بوده، حالا میگه خدا خب میگه پس برو تو حساب، تو چرتکی به ما رفتار کردی، برو تو چرتکی و حساب دیگه تموم شد. وقتی عاشق بودی چه حساب و کتابی؟ حساب کتاب من از عاشقا حساب کتاب میکشن، هیچ حساب کتابی نیست. خوش به حال یک کسی که وقتی برمیگرده به گذشتش، هر چند سالش باشه فرق نکنه، ببینه خیلی عاشقی کرده با آسمون، خیلی دلدادگی داشته با آسمون. وقتی نگاه میکنه ببینه این عاشقی ها رو کرده، هنوزم میتونه عاشقی کنه، هنوزم جوونه. این هرچی سنش میره بالاتر جوونتر میشه این آدم، میرسه 60-70 سال، این تازه اول جوونی عاشقشه. انگار 60-70 سال فقط داشته دستگرمی کار میکرده، تمرین میکرده، حالا رسیده به 60-70 حالا عاشق شد. وقت داریم یا نه؟ پس یه چیزی که الان میخواستم بقیه آیاتش براتون بخونم، بقیه آیات هم یادداشت کنید. سوره مبارک تقابون، آخاخچه اسمی هم هست. تقابون یعنی باختن، باختن. آیات 14-15-16-17 اگر رسیدیم حالا دفعه بعد براتون میخونم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.